إنما يخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان.
فروغ روز، فروز خورشیدیان، آرامش سردابهای لخت وادادگی را در هم می‌ریزد و گرمی شوق برانگیزی را در دلها می‌نشاند. او همچون خورشید تابان آفاق اندیشه ها را روشنایی بخشید و حماسه خویی و حماسه جویی را در روح ها برانگیزانید. لحظه ای نسل عصر خیش را وا ننهاد. سهلنگاری در این راه را نابخشودنی می دانست و مصلحت اندیشی مسئولیت زدا را مطرود می شمارد. اگر از همه چیز چشم پوشید، تنها به خاطر چشم گشودن به روی زیبای حقیقت بود. به راستی او چه زیبازی است و چه زیباتر رفت. او راست قامتان جاودانی تاریخ را منزلتی دیگر بخشید. به نام خداوند فراخ بخشایش مهربان، کردگار روزی رسان، یکتا در نام و نشان، خداوندی که ناجسته یابند و نادریافته شناسند و نادیده دوست دارند. و با سلام به شما شنوندگان حق نیوش، برنامه این هفته سیمای فرزانگان را آغاز میکنیم. در برنامه این هفته و هفته های آینده برانیم تا به زندگی و شخصیت یکی از عالمان روشن‌اندیش و یکی از روحانیان جامعه اندیش و یکی از اندیشمندانی که به روح تفکر دینی جامعه ما پویایی انقلاب سازی را دمید بپردازیم. وی عالم و متفکر دینی معاصر و مبارز نستوه و ستم ستیز حق پرست، آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی که رحمت بیکران حضرت احدیت نثار روح پاکش باد می باشد. امیدواریم با عنایت خداوندی و با مدد یاران و همفکران آن شهید و عالم بزرگوار که از بیانات و خاطراتشان در این مجموعه برنامه ها بهره‌مند خواهیم شد، بتوانیم گوشه های از سیمای پرفروغ این فرزانه حکیم و مجاهد نستوه و مرزبان حماسه جاوید را به جلوت آریم و تلاش های را که او در راه به بار نشاندن شاخساران سبز انقلاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و حفظ آن نمود، به سمع شما دلباختگان حقیقت برسانیم. با امیدوان که در انجام چنین مهمی توفیق رفیق راهمان باشد. از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که تا انتهای برنامه گوش سپار اولین بخش از این مجموعه باشید. اصفهان شهری که تاریخ مجسم فرهنگ، هنر و ادب چندین قرن را در خود دارد، در یکی از قدیمی ترین محلاتش در انتظار چشم گشودن پسری به روی دنیای خاکی است. دوم آبان ماه 1307 هجری شمسی در بیتی روحانی فرزندی از سلاله پاک زهرای اطهر سلام الله علیها پا به عرصه وجود می نهد و به زیور نام محمد آراسته می گردد. خود دکتر بهشتی در توصیف ساختار خانوادگی خود چنین می گوید: خانواده من یک خانواده روحانی است. پدرم روحانی بود. او در هفته چند روز در شهر به کار و فعالیت می پرداخت و هفته یک شب به یکی از روستاهای نزدیک شهر برای امامت جماعت و کارهای مردم می رفت و سالی چند روز نیز به روستاهای دور رهسپار می شد. دکتر بهشتی درباره چگونگی شروع به تحصیلات ابتدایی خود می گوید: تحصیلاتم را در یک مکتبخانه در 4 سالگی آغاز کردم. خیلی سریع خواندن و نوشتن و خواندن قرآن را یاد گرفتم و در جمع خانواده به عنوان یک فرد تیزهوش شناخته شدم، تا اینکه قرار شد به دبستان بروم، دبستان دولتی ثروت که بعدها 15 بهمن نامیده شد. وقتی آنجا رفتم از من امتحان ورودی گرفتند و گفتند باید به کلاس 6 برود، ولی از نظر سن نمیتواند. بنابراین در کلاس 4 پذیرفته شدم و تحصیلات دبستانی را در همونجا به پایان رساندم. در آن سال در امتحان 6 ابتدای شهر نفر 2 شدم. آن موقع همه کلاس‌های 6 را یک جا امتحان می‌کردند. از آنجا به دبیرستان سعدی رفتم. سال اول و دوم دبیرستان را گذراندم و اوائل سال 2 بودم که حوادث 20 شهریور پیش آمد. با حوادث 20 شهریور علاقه و شوری در نوجوانها برای یادگیری معارف اسلامی به وجود آمده بود. آیت الله دکتر بهشتی درباره خاطرات دوران ادامه تحصیل خود میگوید: دبیرستان سعدی که در آن تحصیل میکردم در نزدیکی میدان شاه آن موقع و میدان امام کنونی قرار داشت، نزدیک بازار، جایی که مدارس بزرگ طلاب هم همانجاست، مانند مدرسه صدر، مدرسه جده و مدارس دیگر. البته به طور طبیعی بین دبیرستان ما و منزلمون حدود 4-5 کیلومتر فاصله بود که معمولاً پیاده می آمدیم و برمی گشتیم. این امر سبب شد که با بعضی از نوجوانها که درسهای اسلامی هم می خوندند آشنا شدم. علاوه بر این که من در یک خانواده روحانی بودم و در خانواده ما هم طلاب فاضل جوانی بودند، مجموعی اینها بیشتر در من این شوق را به وجود آورد که تحصیلات را نیمه کاره رها کنم و بروم طلبه شوم. به این ترتیب در سال 1321 تحصیلات دبیرستانی را رها کردم و به مدرسه صدر اصفهان رفتم. از سال 1321 تا سال 1325 در اصفهان ادبیات عرب، منطق، کلام و سطوح فقه و اصول را به سرعت خواندم که این سرعت و پیشرفت موجب شده بود که حوزه آنجا با لطف فراوان با من برخورد کند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از جمله دوستان و همفکران آیت الله دکتر بهشتی بودند که سالهای سال با یکدیگر همکاری داشتند. استاد محمد تقی مصباح بخشی از همکاری ها و تلاش های دست جمعی را که با دکتر بهشتی داشتند برای شما شنوندگان گرامی بیان می کنند که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
ارتباط این جانب با مرحوم آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله علیه غیر از اونچه جنبه دوستی و رفت آمدهای عادی داشت در سه بخش خلاصه میشه. یکی جنبه فرهنگی خالص داشت و اون این بود که در حدود سال 40 عده‌ای از فضلای حوزه به فکر افتادند که مقداری با زبان خارجه و علوم روز بیشتر آشنایی پیدا کنه، مثل مرحوم دکتر مفتح و بعضی از شخصیت هایی که امروز مسئولیت های سطح بالای کشور رو عهده‌دار هستن. اینا قرار شد که یک کلاسی گذاشته بشه در دبیرستان دین و دانش که مرحوم دکتر بهشتی ریاست اون دبیرستان را داشتن و خودشون به این برنامه علاقه‌مند بودن. این برنامه گذاشته شد، البته بیشترین کارش زبان بود که در یک کلاسی که ما شرکت می‌کردیم بنده بودم، آقای دکتر احمدی و مرحوم آقای حیدری که در هفتم تیر به شهادت رسیدن. قسمت دیگری هم بود، کلاس‌های دیگری هم بود که عده دیگه از علما و فضلا و اینها شرکت میکرد. به هر حال یه برنامه این چنینی بود که در دبیرستان دین و دانش برگزار میشد و طراحش و اجرا کنندش مرحوم دکتر بهشتی. بخش دوم ارتباط ما با ایشون در بازی کار فرهنگی تحقیقاتی بود. ایشون از همون وقتها قبل از اینکه حتی نهضت روحانیت شروع بشه در فکر این بود که ما از نظر اسلامی باید مسائل اجتماعی را تبیین کنیم. مثلا باید نظریه اسلام را در باب حکومت، در باب اقتصاد و سایر مسائل اجتماعی روشن کنیم. با اینکه هنوز اون وقتها هیچ امیدی به اینکه یک نظام اسلامی برقرار بشه نبود، ولی ایشون در فکر این بود که لااقل از نظر تئوری و علمی مسائل را حل کنه. این بود که یک گروهی را ایشون خودش انتخاب کرد و بحثی را عنوان کردند تحت عنوان ولایت. مثلا منظور مسئله حکومت بود، منتها برای اینکه دستگاه روش حساسیت پیدا نکنه اسمش رو گذاشتن بحث ولایت تا حساسیتی ایجاد نشه و راحت تر بشه درش کار کرد. ابتدای دی زیادی را ایشون دعوت کردند و توضیح دادن اهمیت این بحث را، ولی افراد به علل مختلفی شرکت فعال نداشتند جز یک عده معدودی که حدود 10-12 نفر بودند. بعضیشون به شهادت رسیدن مثل خود ایشون و مرحوم شهید قدوسی، بعضیشون هم در عالی ترین سطوح اجرایی کشور هست. افراد دیگری هم بودند که در سطح های دیگری بودند. به هر حال تحقیقی را پیرامون مسئله حکومت اسلامی شروع کردند و یه تحقیق وسیع و عمیقی بود و قرار بود که از صدها کتاب فیش برداری بشه، کتاب‌هایی در سطوح مختلف، کتاب‌های حدیث، کتاب‌های فقه، کتاب‌های تاریخی، کتاب‌هایی که درباره مسائل حکومت نوشته شده بود که بیشتر اهل تسنن نوشته بودند، چه در قدیم مثل احکام سلطانیه ماوردی و ابو یعلای فراء و چه کتاب‌هایی که اخیراً نوشته بودند مثل نظام الاداره و الحکم الاسلام، نظام الحکم الاسلامی و کتاب‌هایی از این قبیل. و حتی کتاب‌های تاریخی، ولی البته تکیه روی منابع فقهی بود. کتاب‌های در زمینه مسائل سیاسی و حکومتی، کتاب‌های در زمینه مسائل جامعه شناسی، کتاب‌های در زمینه تاریخ. به این صورت اصلا یک کتابخانه مخصوص همین بحث فراهم شد و مسئولیت رسیدگی و توزیع و رسیدگی به کارها و اینا به عهده این جانب گذاشته شد. تا ایشون خودشون در ایران بودند جلسات مرتب تشکیل می شد و به کارها رسیدگی می شد، ولی بعد از مدتی ایشون رفتند آلمان برای اداره اون مرکز اسلامی هامبورگ. در غیبت ایشون هم ما در حدی که امکان داشت کار را ادامه دادیم و چون افرادی حذف شده بودند به خاطر مسائل خاصی که داشتند، یا زندانی بودند یا تبعید شده بودند یا مشکلات دیگری داشتند، ما سعی کردیم افراد دیگری از اساتید و فضلای حوزه را جذب کنیم و کار را ادامه بدیم و به هر حال در طول چندین سال ده ها هزار فیش در زمینه های مسائل مختلف مربوط به حکومت اسلامی فراهم شد، تا اینکه ایشون از آلمان برگشتند و قرار شد که در ایران بمونند و به خاطر جهات مختلفی قرار شد که محل اقامتشون هم تهران باشه. در اونجا دفتری برای این کارها گرفتند و منابع و فیش ها و این ها هم رو همه منتقل شد به تهران که اونجا تدریجا ضبط بشه، تکثیر بشه و مورد بهره برداری قرار بگیره. متاسفانه در همون وقت ها ساواک روی کارایشون حساسیت پیدا کرد و اون دفترم را اشغال کردند و تمام اون فیش ها که در طول چندین سال زحمات زیادی از علما و اساتید تهیه شده بود همه اونها را غارت کردند و بردن از و دیگه پیدا نشد. ولی خب بحمدالله در طول این چند سال همه کسانی که دستن در کار این بحث بودند آمادگی خوبی برای تحقیق در این مسائل پیدا کردند و چند نفرشون بعد توانستند در این بحث ها در این زمینه بحث هایی داشته باشند و مطالب نسبتاً پخته‌ای فراهم کنند و خود ایشون هم در اثر ممارست در این مسائل توانایی خاصی پیدا کردن که تونستن اون خبرگان اول را اداره کنن و مسائل اساسی حکومت اسلامی را در قانون اساسی بگنجونند که قطعا اون مطالعات تأثیر مهمی در کیفیت قانون اساسی فعلی داشت، گویی که هنوز اون بحث ها به نتیجه کامل نرسیده بود. و متاسفانه فیش هاش هم از بین رفت. این هم یک نوع کاری بود که ما با ایشون همکاری داشتیم و از راهنمایی های ایشون استفاده می کردیم.
شنوندگان گرامی برنامه سیمای فرزانگان، ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان تا این لحظه، تا برنامه دیگر که شرح زندگانی آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به آفریدگار مهربان می سپاریم. خداوند جان و خرد راه نمای ما به سوی پاکی ها و راستی ها باد.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
هر ایرانی یک ایران یار.
Thank you. عقربه‌های ساعت 17 رو نشون میدن و اینجا را